بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه به این قسمتی که فرمود و آن که در وجه تدبیر به لیلة القدر گفته اینها لیلة تقدیر الامور و الاحکام، یکی از اقوالی که در مورد لیلة القدر بود که چرا میگن شب قدر، فرمود به خاطر اینه که امور و احکام در لیلة القدر تقدیر میخوره، اندازه میخوره. بعد جناب سختی اعتراض کرد به این قول و گفتش که تقدیرات الهی ازلی هست، یعنی از ازل در علم الهی تقدیرات زده شدن. پس این که ما بگیم که این شب لیلة القدر به این علت لیلة القدر نامیده شده که تقدیر امور زده میشه، معنیش اینه که حق تعالی قبل از این عالم به تقدیرات نبوده. یعنی شرح کلامیشون این میشه که اگر ما بگیم در لیلة القدر تقدیر و امور زده میشه، پس یعنی حق تعالی قبل از اون عالم به تقدیرات نبوده، در حالی که علم الهی ازلیه، از ازل خداوند عالم به همه مقدرات و همه امور و تقدیرات در ازل در علم الهی ثبت و ضبط است. پس معنا نداره که ما بگیم در لیلة القدر تقدیر زده میشه امور. این اعتراضی بود که جناب سفدی به این رأی مورد نظر کرده بودن، که حضرت آقا در مورد ایشون میفرماد و آن که در وجه تسمیه به لیلة القدر گفته است انها لیلة تقدیر الامور و الاحکام، چون قولی که گفت لیلة القدر شبیه که تقدیر زده میشه امور مطابق روایات اهل بیت است و اقوال دیگر با آن منافات ندارد. خب حالا میفرماد روایات ما هم دال بر این هم که در لیلة القدر امور تقدیر زده میشن و منافاتی با اقوال دیگه نداره. حالا چجوری منافات نداره؟ همون بحثی بود که گفتیم آینده مطرح میکنیم، اگه در خاطر عزیزان باشه گفتیم که این بحث رو در پیش داریم و در آینده در موردش بحث میکنیم، که حالا اجازه بدید این یکی دو تا روایتی که نقل شده اینجا اول بخونیم بعد بپردازیم به حل این سؤال. فی کتاب معانی الاخبار به اسنادی الى اسبغ ابن نباته عن علی ابن ابی طالب. اسبغ ابن نباته یکی از اصحاب امیرالمومنینه که در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق، که از کتب روایی خیلی خوبیه، ترجمه هم شده، اگر عزیزان برخورد کنن تهیه کنن کتاب خیلی عالیه، چون در معانی روایات شیخ صدوق کتابی رو جمع آوری کرده که در اون روایات ائمه روایات دیگر رو نقل کردن یا معنا کردن. مثلا در مورد مثال میزنم، حالا برای اینکه کتاب معرفی کنیم و آشنا بشید با روایات این کتاب، مثلا در مورد معنی ابو تراب که یکی از القاب امیرالمومنینه، روایاتی در این زمینه آمده که ابو تراب پدر خاک به چه معنا. خب بعض روایات مختلفی هم هست، چندین روایت مثلا در معنای ابو تراب نقل کرده، که مثلا یکی از روایاتش اینه که تراب به معنی شیعه امام صادق می‌فرماید و ابو تراب پدر خاک، یعنی پدر شیعه. لذا کافر در قیامت میگه که یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، آیه قرآنه که کافر میگه ای کاش من خاک بودم، یعنی ای کاش من شیعه بودم. کتاب معانی الاخبار که ترجمه هم شده، کتابش دو در دو جلد فکر میکنم دیدم که ترجمه شده. یا مثلا در مورد معنی الله اکبر، حالا در همین ابو ترابی که عرض کردم مثلا روایت دیگه ابن عباس میاره که میگه چون زمین کره خاک از نور علی ابن ابی طالب خلق شده، به خاطر این بهش میگن ابو تراب، یعنی پدر خاک، یعنی پدر زمین. یا احادیثی که در مورد ابو ترابه مثلا، یا در معنی الله اکبر، الله اکبر یعنی چی، روایاتی که سبحان الله یعنی چی، یا روایتی که اومده و افراد سوال کردن از ائمه که آقا معنی این روایت چیه، بعد آقا حالا اون روایت رو یا شرح کرده فبود معناش این میشه، یا اینکه اصلا رد کرده گفته این روایت اصلا درست نیست. مثلا توبا رسول اکرم میفرد توبا لمن رعانی و آمن بی، خوش به حال اون کسی که من رو دید و به من ایمان آورد. روایت از معصوم سوال میکنن، آقا میگه نه خیلی روایت اینجوری نیست، این روایت اصلش به این صورته که توبا لمن لم یرنی و آمن بی، خوش به حال اون کسی که من را ندید و به من ایمان آورد. اون کسی که دیده خب باید ایمان بیاره، اون کسی که ندیده اجرش بالاتره که. حالا این معانی الاخبار کتابی در این زمینه، تو نقد حدیث کسی بخواد کار کنه با روایات معانی الاخبار آشنا بشه، روایاتی هم در زمینه فضائل اهل بیت در همین زمینه داره، کتاب خیلی خوبیه و مورد وثوق هم هست. خب در همین کتاب از قول اسبغ بن نباته از علی بن ابی طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا علی اتدری ما معنی لیلة القدر، علی جان میدونی معنی لیلة القدر چیه؟ چون معانی اخبار دیگه، حالا اینجا در معنی لیلة القدر مثلا آورده. رسول اکرم فرمود یا علی آیا میدانی معنی لیلة القدر چیست؟ فقلت لا یا رسول الله، گفتم نه یا رسول الله. فقال ان الله تبارک و تعالی قد در فیها ما هو کائن الى یوم القیامه. خوب دقت کنید، فرمود به درستی که خداوند تبارک و تعالی تقدیر زده است در لیلة القدر آنچرا که خواهد بود تا روز قیامت. ان الله تبارک و تعالی قدر فیها ما هو کائن الى یوم القیامه. تو این روایت میگه در لیلة القدر تا قیامت همه امور تقدیر زده شده است. خوب دقت کنید تو این روایت، جمیع امور در لیلة القدر تقدیر زده شده. خب بعد ادامه میده میگه فکان فی ما قدر عز و جل ولایتک و ولایت الائمه من ولدک الى یوم القیامه. از جمله اموری را که تقدیر زده است خداوند عز و جل، ولایت تو و ولایت امامان از فرزندان توست تا روز قیامت. اول این قسمت آخر روایت رو بحث میکنیم روش، که بعد بپردازیم به اون مطلب مهمی که درش فرمود از جمله اموری که در لیلة القدر تقدیر زده شده ولایت توست و ولایت امامان تو و امامان از فرزندان تو، یعنی ولایت شما یک امر اعتباری و قراردادی نیست، بلکه یه امریه که نفس الامر داره، یه حقیقتی که دارای نفس الامره، مطابق و منطبق با نظام هستیه. رو حساب و کتاب این عالمه. این نیست که چهار نفر دسته کسی رو بگیرن بالا و بگن این خلیفه رسول اللهه. او یه امر قراردادیه که ما انسان‌ها قرار دادیم بین خودمون، که مثلا رأی ریزی میکنیم کی بشه رئیس جمهور. این یه امر قراردادیه. اما ولایت تو و ولایت امامان از فرزندان تو امریست که تقدیر الهی به اون خورده، یعنی دارای نفس الامر به اصطلاح فلاسفه، یعنی یک حقیقت منطبق با نظام هستی داره. خب حالا شاید کسی بگه که آقا مگه تقدیر الهی عوض میشه، یا چجوره که پس امامان به خلافت نرسیدن؟ اینجا بحث از ولایت اونها که فرمود از جمله اموری که تقدیر زده شده ولایت تو در لیلت القدر، از جمله احکام این عالم ولایت توه، که شما ولایت دارید به سر این عالم، ولایت تکوینی. همچنان که امام صادق علیه السلام در مورد مادرشون صدیقه طاهره روحی فداها فرمودن کانت مفروضت الطاعه على جميع من خلق الله من الجن والانس والطير والوحوش والانبياء والملائكه، یعنی اطاعت از مادر ما فاطمه زهرا به همه خلایق واجب بود، پرنده و چرنده و جن و انس و وحش و حتی انبیا و ملائکه، حتی انبیا و ملائکه. این ولایت چیه؟ تکوینی. یا در اون روایتی که راوی نقل میکنه که تب کرده بودم، مریض بودم، آقا سید الشهدا آمدن به دیدار من، به محض اینکه پا در خانه ما گذاشتن تب از بدن من خارج شد، که با حالت استبشار و خوشحالی به ایشون گفتم آقا به خدا قسم تب هم از شما تبعیت میکنه. فرمود بله، خداوند چیزی رو نیافریده مگر اینکه مطیع امر ما هستن. این همون ولایت تکوینیه. که خب حالا ما انسان‌ها تشریعاً باید ولایت این امام رو بپذیریم. خوش به حال اونهایی که پذیرفتن و بدا به حال آن کسانی که نپذیرفتن. این در مورد جان در تکوینن در تحت ولایت، اما ولایت رو مثل اینکه همه بنده خدا هستن، اما یکی ایمان داره به خدا، یکی ایمان به خدا نداره. ولایتی که سرپرست روح که چجور به بدن ولایت داره، چجور تمام بدن در تحت تصرف روحه، در تحت تصرف نفسه. امام هم به این عالم ولایت داره که اون چه امور میخواد جاری بشه در این عالم به دست امام جاری میشه، چون خلیفت الله دیگه، حجت الله. گفتیم یه چیز اعتباری نیست که مثلا یه شخصی رو بگیم این حجت الله. خلیفه خدا کسی که امور الهی به دست او جاری میشه تو عالم. ربطی به هم نداره، قبلا هم میتونه رقم خورده باشه، ولی اموری که رقم خورده در پیاده شدنش به دست امام پیاده میشه، و رقم خوردنش هم باز در وجود امامه. حالا اونم گفتیم، حالا بحث میکنیم در موردش، عرض میکنم خدمتتون. که چه جور رقم خوردنش به چه صورته. این در مورد این قسمت آخر. اما اون قسمت اول که فرمود خداوند جمیع امور رو تا قیامت هر چی که پیاده میشه در لیلة القدر رقم زده، این اینجا قسمتیه که باید توجه کرد. تا قیامت امور در لیلة القدر رقم خوردن. حالا روایت پایینی رو نگاه کنید میبینیم یه جور دیگه داره امام بیان میکنه، فی عیون اخبار الرضا علیه السلام، باز یه کتابی از جناب شیخ صدوق به نام عیون اخبار الرضا که در دو جلد ترجمه شده باز هم، که مجموعه روایات امام هشتمه. مجموعه روایات امام هشتم رو شیخ صدوق جمع‌آوری کرد، البته اون مقدار روایاتی که به دست شیخ صدوق رسیده، یعنی ممکنه خیلی روایاتی از امام هشتم باشه تو این کتاب نباشه، اونی که به دست شیخ صدوق رسیده جمع‌آوری کرده به نام عیون اخبار الرضا. فی باب مجلس الرضا مع سلیمان المروزی، چون ابواب بندی دیگه کتاب، یکی از ابوابش اینه. اونجا قال سلیمان الرضا، سلیمان مروزی به امام هشتم عرض میکنه که آیا خبر نمیدهی مرا از انا انزلناه فی لیلة القدر، که در چه چیز نازل شده، در مورد چه چیزی نازل شده انا انزلناه فی لیلة القدر؟ قال، فرمود امام هشتم ای سلیمان، لیلة القدر آنی که تقدیر زده از خداوند عز و جل در آن، آن چرا که از این سال تا سال آینده، یعنی تقدیرات یک سال در لیلة القدر رقم خورده، از حیات و موت، خیر شر رزق، یعنی مرده بودن کسی، زنده بودن کسی، روزی کسی، خیری که بهش میرسه، شری که بهش میرسه، تمام اینها در لیلة القدر از یک سال تا سال آینده تقدیر زده میشه. و آن چرا که تقدیر زده شود در این شب، فهو المحتوم، از امور حتمیه. سلیمان گفت که الان فهمیدم فدایت شدم. خب اولا تو روایت بالا ما دیدیم که فرمود رسول اکرم که امور تا قیامت تقدیر زده شده در لیلة القدر. اینجا امام هشتم فرمود امور یک سال تقدیر زده میشه در لیلة القدر. خب اول از اینکه خود این دوتا روایت آیا تعارض ندارن با هم، که یکی میگه تا قیامت اون چرا که از حوادث و وقایع باشه تو لیلة القدر تقدیر زده میشه، اینجا میگه حوادث و وقایع یک سال تقدیر زده میشه، و از طرفی ما میگیم که اصلا تقدیرات و امور ازلی هست، از ازل تا ابد تقدیرات در نزد الهی محفوظه، اونجا که حدوث راه نداره، که بخواد چیزی حادث بشه، علمی حادث بشه، مطلبی به وجود بیاد. بحث در اینه، کلید مطلب در اینه که لیلة القدر دارای مراتبه. لیلة القدر دارای مراتبه، همون جوری که ما در مورد الواح و اقلام آسمانی بحث کردیم، گفتیم که هر مرتبه مافوق نسبت به مرتبه مادون قلم نسبت به لوح، و همون نسبت مادون به مادون خودش باز میشه قلم نسبت به لوح. پس از قلم اعلا شروع میشه تا میرسه به آخرین مرتبه لوح که عالم طبیعته، که به یک عبارت میشه لوح محو و اثبات. لوح محو و اثبات که میشه این عالم، چون این عالم به قول فلاسفه میگن عالم کون و فساد. کون و فساد که یه چیزی از بین میره یه چیز دیگه حادث میشه، این همون لوح محو و اثباته که یه چیزی محو میشه یه چیز دیگه جاشو میگیره. غنچه صورتش از بین میره تبدیل میشه به گل، محو و اثبات، کون و فساد. پس از اون قلم اعلا شروع میشه تا میرسه به این مرتبه پایین، و در جمیع این مراتب این تقدیرات هست، منتها هرچی که این تقدیرات به طرف پایین میان به طرف تفصیل رو میارن. یادتون هست در اون بحث الف لام را کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، گفتیم که لوح قضا و قدر، قرآن فرقان. هرچی از بالا میاییم به طرف پایین از وحدت رو به کثرت میاریم. خب لذا در یک مرتبه از لیلت القدر میگیم جمیع امور الی یوم القیامه تقدیر زده شده در لیلت القدر. مگه ما نگفتیم قرآن دارای مراتبه؟ مگه نگفتیم همه قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم جمعن، بعد بسم الله تجلی میکنه میشه سوره هم؟ در حقیقتش با معناش اون حقیقته، بعد سوره هم تجلی میکنه میشه کل قرآن، همینجوری داره چیکار میکنه؟ تفصیل میخوره. لیلة القدر هم به همین صورته. خب در یک مرتبه از لیلة القدر جمیع امور تقدیر زده شده، ولی این تنزل میکنه تا میرسه به لوحی که گنجایش تقدیرات یک سال رو داره، گنجایش تقدیر یک سال رو داره که از اونجا به زمین نازل میشن امور. تقدیرات از اون مرتبه به زمین نازل میشن. لذا عرض کردیم که انسان وقتی خواب میبینه، انسان وقتی خواب میبینه اگر از افق پایین گرفته باشه خواب رو، خواب زود تعبیر میشه، یه مطلبی رو میبینه فرداش تعبیر میشه، دو روز دیگه تعبیر میشه، یه هفته دیگه تعبیر میشه. ولی هرچی از افق بالاتر میگیره خواب تا این بخواد بیاد و به روی زمین جاری بشه به حسب زمان ما طول میکشه. حضرت آقا میفرمود یه بار من خوابی دیدم 20 سال طول کشید تا تعبیر شد، 20 سال طول کشید تا تعبیر شد. یا در روایت داره که حضرت یوسف خوابی رو که دید 40 سال طول کشید تا تعبیر شد، چون از افق بالا گرفته، از افق بالا گرفته، لذا طول میکشه تا تعبیر بشه. به همین دلیل خوابها، حالا خواب اصلا حضرتش با مکاشفه فرق داره، درست از یه جنسه، ولی در خواب ها مثلا خود رسول اکرم هم در اون خواب مکه فرمود که من خواب دیدم که به حج رفتیم، حج به جا آوردیم، فلان کردیم و اینها. وقتی که عازم شدن برای حج، مکیان کفار مکه نداشتن که اینا بیان، چون عمر اعتراض کرد یا رسول الله مگه شما نگفتید من خواب دیدم ما به حج میریم؟ فرمود من گفتم و این نگفتم که امسال میریم، گفتم میریم، خواب دیدم که به سال بعدش رفتن به حج. که عمر همیشه این رو چوبی کرده بود که میزد به صورت رسول الله که یا رسول الله دیدی شما گفتیم ما میریم به حج و نرفتیم؟ رسول اکرم فرمود رفتیم و من هم نگفتم که امسال میریم، من گفتم در خواب دیدم که به حج میریم و اون سال نشد، سال بعد رفتیم. خواب دیدن که یه شخصی حالا پشت کنکور امتحان میداد، میگفت در خواب به من گفتن تو کنکور قبول میشی. ایشون به بنده گفت اینجوری من خواب دیدم. گفتم خواب گاهی وقت تأخیر میفته، خواب صادقه هست ولی تأخیر میفته، شاید شما امسال قبول نشی و سال بعد قبول بشی. دون بنده خدا بعد یکی دو سال دیگه شما گفت از من سال قبول نشدم ولی سال بعدش که امسال باشه قبول شدم کنکور. که خواب ممکنه تقدیم و تأخیر بیفته. بعد بلندتر بگی سلام علیکم. من اصلا اینکه آیه قرآن لا یعذب عن علمه مثقال ذره، ذره ای از علم الهی خارج نیست. اینکه حالا فلاسفه میگن به کلیات تعبیر تعلق میگیره، اون یه بحث دیگه ای داره که به کلیات تعبیر میگیره، تعلق میگیره علا نحو الکلی، و به جزئیات تعلق میگیره باز علا نحو الکلی. که در علم الهی بحث خیلی گسترده است که اون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، که اون یه بحثی خیلی گسترده است که این سادگی نیست که بخوایم، ولی اون چیزی که قرآن به ما گفته اینی که ذره المثقالی از علم الهی خارج نیست. اصلا میگه میشه چیزی در علم الهی نباشه و خداوند اون رو خلق کرده باشه؟ خودش میفرماد آیه قرآن الا یعلم من خلق، آیا نمیداند آن کسی که خلق کرده است؟ چون الله خالق کل شیء، خداوند خالق همه اشیاء، پس عالم به همه اشیاء هست. وسع ربی کل شیء علما، خداوند علمش به همه اشیاء وسعت داره و همه رو در بر گرفته. حالا اون بحثی که فلاسفه میگن، اونا یه سری اشکالاتی وارد میکنن که در علم الهی که اونم خودشون جواب میدن که باید اونجا در علم الهی بحث بشه که به چه نحوه. بله ببین متوجه بحث نشدیم. عرض کردیم که این امور وقتی میخواد در قالب زمان پیاده بشه، خب تو مثلا اینجوری تعبیر کنید، تو اون صفی که میستن تا در نوبت زمان داخل بشن، افق که میگیم به این معنا که جمیع امور یک سال گفت در لیلة القدر خورده میشه دیگه. حالا وقتی کسی مال 40 سال آینده رو میگیره، پس این باید از یه افقی گرفته باشه که هنوز وارد این مرتبه نشده، از یه افق گفتیم مراتبش متفاوت دیگه. لیلة القدر یک مرتبهش اونه که محدوده یک سال، امور یک سال در او رقم میخوره. حالا کسی که مال 2 سال آینده رو مثلا میگیره، باید از افقی بالاتر از این گرفته باشه. چی؟ بله دیگه فرمود که کما قدره فی تلک اللیله فهو من المحتوم، اونجی که تقدیر میخوره در این شب از حتمیات محتومه. الدعا یرد دل قضا ولو ابرم ابراما، دعا اگر منطبق باشه به لسان استعداد و حال باشه حتی قضا رو تغییر میده، که با دعا کردن یه موقع یه امری که مثلا بلایی ممکنه سر طرف بیاد صدقهی بده اون بلا رد بشه. خب که شما دعا که میکنی توفیق صدقه پیدا میکنی که صدقهی بدی که اون بلا رد بشه، و خود دعا هم در تحت قضای الهیه، خود دعا در تحت لذا این نیست که هر کسی بتونه دعا کنه، خود دعا هم جزء مقدراته و استجابتش هم همیشه نیست. خب برای این همه امور کل معروف هر امر نیک، صدقه دادن، دعا کردن، نیکوکاری کردن به دیگران، کمک کردن به دیگران، کسب علم، در مسیر الهی بودن، اینا همگی مؤثره. خب این از این مطلب. حالا میاییم یه مطلب دیگه ای هست که با عرض میکنیم اینجا خدمت. فرمود و آن که سفی در آخر گفت و علم ان الله تعالی لا یهدس و تقدیره، گفت بدان که خداوند تقدیراتش حادث نیست، چون تقدیرات جزء علم الهی و علم الهی قدیمه، علم الهی حادث نیست که بخواد عوض بشه، دگرگون بشه، راه نداره. سوال و جوابی که تا حدی معتنابه هست و باید تکمیل گردد. جوابش همون بود که ما این بالا مطلب رو عرض کردیم که بله لیلة القدر یک مرتبه حاوی کل اموره، در مراتب پایین تر که میاد همینجوری تعین و تقید میخوره تا به اون مرتبه مثلا یک سال میرسه. بلندتر بگید، یعنی قابل توجه، اعتنا. به تحقیق این که آیا نزول ملائکه در لیلة القدر موجب ازدیاد علم منزلون فیه که امام واسطه فیض الهی میگردد؟ آیا نزول ملائکه در لیلة القدر باعث زیاد شدن علم امام میشه؟ ها؟ چیه؟ برنده بگید؟ یکی شما بگو دیگه کسی هست یا بگو؟ بله لیلة القدر خود علم امامه، لیلة القدر خودش علم امامه و اون اتصال باطنی به ذات حق میشه چی؟ لیلة القدر، که این نزول فیض ملک دائم، ملائک در لیلة القدر در حال نزول و عروج هست، این در وجود امام، در وجود امام ملائک دائما در حال نزول و عروج هست. انشاءالله اگه در خاطرم بمونه یک روایتی هست در این زمینه که ما شرح کردیم سالیان پیش، اون رو اگه بتونم میارم هفته بعد، جلسه بعد انشاءالله اون رو از رو میخونیم و شرح میکنیم و میبینیم که لیلة القدر اون اتصال امام به ملکوت عالمه و مراتب لیلة القدر میشه مراتب علم امام، که مثلا در روایتی، حالا تو روایت دیگه میگه شبهای جمعه ما به عرش میریم، شبهای جمعه ما به عرش میریم و علممون زیاد میشه. خب و اگر این گونه نبود علم ما تمام میشد. یعنی چی علممون تمام میشد؟ یعنی میخواد بگه که بفهمونه به دیگران که این علم ما یه علم ثابتی نیست که ما مثلا چند تا کتاب خونده باشیم یا یه کلیاتی رو به ما داده باشن، بلکه ما دائما متصلیم به ملکوت عالم. حالا اونا چون اتصال دائمی امامو نمیفهمن، امام مثلا میگه ما شبهای جمعه به عرش میریم، در به اندازه فهم راوی صحبت میکنه دیگه، به اندازه عقول مردم با اونا حرف میزنه. و الا در اون مثلا لیلة القدر روایتی که میارم حالا خدمتتون، میگه دائما ملائک در وجود ما رفت آمد میکنن و این معنی لیلة القدره که اون اتصال دائمی قلب امام با ملکوت عالمه. که اینجا خیلی جای بحث داره که انشاءالله موکول میکنیم به جلسه آینده که اون روایت شیرین رو بیاریم خدمتتون بخونیم و با هم دیگه بحث کنیم انشاءالله. فرمود جان در حال نزول عروجه. بله چی؟ بلندتر بگید سوال چیه؟ خب باش چش باید؟ خب چی میشه؟ اشکال چیه؟ مثل اینکه شما خدمتگزار خونه امام هستید، دائما تو خونه امام رفت آمد بکنید، بعد میگم آقا این تحت ولایت امام، هر روز میره تو خونه امام میاد بیرون، خب چه اشکالی داره؟ منافقه منافاتی داره. خب فرمود به تحقیق این که آیا نزول ملائکه در لیلة القدر موجب ازدیاد علم منزلون فی یعنی ظرفی که نازل میشوند در آن که امام واسطه فیض الهی میگردد، این تحقیق را باید اولا از تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، یعنی نازل میشوند، استمرار داره دیگه، میشوند تنزل الملائکه و روح، بله تنزیل تفعیل باب تفعیل تنزل الملائکه و روح نازل می شوند ملائکه و روح در آن به اذن ربهم به اذن پروردگارشان من کل امر، از جمیع امور نازل می شوند، یعنی جمیع امر رو نازل می کنند در قلب امام، اونم به حالت دائمان دائمی. یک روایتی هست در مورد مراتب علم امام، بعضی روایات هست عزیزان کلیدیه، یعنی انسان یک روایت رو اگه بفهمه بابی از علم به روش باز میشه، یه روایت رو بفهمه ها. چون آقا فرمود لیس العلم کثرت تعلیم و تعلم، یه موقع انسان صد کتاب میخونه یه کلید هم دستش نمیاد، اما خداوند وقتی روزی کنه یک روایت رو میبینی ابواب مختلفی رو به روی انسان باز میکنه. در مراتب علم امام یه شب خوندیم در هیئت روایت رو ترجمه کردیم که علم امام مراتبش، یکی یکی امام مراتب علم خودشون رو فرمودن اون که تا روز قیامت اتفاق میفته در نزد ماست علمش، طرف بود آقا این علم امامته، فرمود این علم هست ولی علم امامت نیست، علم امامت بالاتر از اینه. بعد فرمود جامعه در نزد ماست، جامعه میدونی چیه؟ کتابیه که اون چی که اتفاق مثلا میفته در عالم در اون ثبته. شما آقا این علم امامته، گفت این علم امامت نیست. بعد بر اون نصحت فاطمه در نزد ماست، اون چی که ملائکه به فاطمه زهرا ناظر شدن و گفتن و امیر المومنین نوشته، فرمون این علم امامته، گفت نه این علم امامت نیست. فرمون اینا رو ما داریم ولی اینا علم امامت نیست. یکی 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 گفت در آسمان و زمین و بهشت و جهنم و هر چی میگذره علمش در نزد ماست. اون آقا این علم امامته، فرمون نه این علم امامت نیست، علم امامت بالاتر از ایناست. فرمون آقا علم امامت چیه؟ فرمود اون چی که لحظه به لحظه و آن به آن در عالم اتفاق میفته علمش در نزد ماست. یعنی میخواه بگه علم ما علم حضوری به این عالمه، که ما به بال زدن پرندگان علم داریم، نه اینکه یه علم کلی ثابتی باشه مثلا که کلیاتی رو بدونیم، بلکه آن به آن جزئیاتی که در این عالم اتفاق میفته علمش در نزد امامه. چی؟ کلی نیست و جزئی نیست؟ دفعه ما عرض کردیم تصور نکنه طرف که علم امامی علم کلیه. علم کلی به این معنی که مثلا طرف بگیم کنه امام چهار تا کتاب خونده، مثال میگم ها، یا یه سری کلیاتی رو میدونه که مثلا دولت بنی عباس میاد، دولت بنی امیه میاد، بعد دولت بنی عباس میاد، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری تا قیامت. امام میخوا بگه نه علم ما اینجوری نیست، علم ما حضوری و شهودیه. اون چی که جزئیات در این عالم آن به آن حادث میشه و از علم الهی به مرتبه عین نزول میکنه در تحت علم ما. عالم به جزئیات این عالمی به نحو علم شهودی و حضوری، نه به نحو علم کلی و اکتسابی که فکر کنید یه علمی به عنوان مثلا علم کلی و کتابتی در نزد ما. علم حضوری داریم به این عالم. اینا رو عرض کردیم جلسه قبل، یا دقت نکردید یا نبودید یا گوش نکردید یا مباحثه نکردید. گفتیم شب 19 هم، شب 21 هم، شب 23 هم آقا فرمود اینا از مراتب لیلة القدر هست. شب 19 هم شب تقدیره، شب 21 هم شب ابرامه، شب 23 هم شب امضاست. گفتیم 19 هم اون مرتبه کلیه میاد، مثل بسم الله الرحمن الرحیم که 19 حرف داره، بعد تنزل میکنه، تفصیل میخوره، مثل سوره حمد که میشه شب 21. لذا گفتیم سوره حمد از 21 حرف تشکیل شده، 21 حرف غیر مکرر البته. بعد تفصیل میخوره میشه کل قرآن که میشه شب 23 که قرآن در 23 سال نازل شده. اینا مراتب لیلة القدر. خب و ثانیا از فیها یفرغ کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک. اولا این دوتا آیه مال کدوم سوره هاست؟ ها سوره های قدر و دخان. چرا اومد فرمود که از این دوتا آیه؟ عزیزان میدونن علوم انباشته و کثیری در تحت آیات الهی هست، منتها وقتی که طرف به خزینه، مگه تو روایت نخوندیم که هر آیه خزینه ای از خزائن الهی، یادتون هست؟ خب تو خزینه چیه؟ جواهرات، دور، گوهر. تو این هر آیهی خزائنی هست، علومی هست که طرف وقتی به باطن اون آیه میرسه، یعنی به خزینه اون آیه میرسه، میبینه چه علومی در تحت این آیه هست. که مثلا جناب ابن عربی در فتوحات یه کار شیرینی که کرده، بعضی آیات رو آورده مطرح کرده و بعد گفته در ذیل این آیه چه علومی هست، که کسی که به این آیه برسه این علوم برش منکشف میشه، این علوم برش منکشف. اونم تازه به نحو کلی گفته، کلیات علومی رو گفته. این علم، این علم، این علم، این علم، علم چی، علم چی، علم چی، علم چی، چقدر علم رو نام میبره، میگه در تحت این آیه. و آیه دیگه ای رو نام میبره و اینها رو میگه من ذوقاً چشیدم، یعنی رسیدم به این آیه و این علوم رو از این آیه گرفتم. خودش میگه اون چه که من میگم از سر سفره قرآن میگم. حالا آقا جان میفرماد این علم رو باید از تحت این آیات کسب کنید، از تحت این دوتا آیه. که باز جناب ابن عربی میگه که این دوتا سوره قدر و دخان مثل دوتا برادر میمونن و جمع و تفصیلن، یعنی قدر جمع، دخان تفصیله. و اینها هر کسی رو که به حضرت اینها وارد بشه میبینن این دوتا سوره، که چه کسی داره به حضرت اینها نزدیک میشه و بعد چه علومی از جانب این دوتا سوره به واردان و حریم این دوتا عنایت میشه. که دیگه حالا یه بار عرض کردیم کسی که این دوتا سوره رو قرائت کنه فتوحاتی نصیبش میشه، فتوحات نه فتح، فتوحاتی میاد طرفش، علومی ریزش میکنه به جانش. حالا اگر یه مقدار ضعیف باشه یه سری امور رو میفهمه که خودش نمیدونه از کجا میاد، از کجا من این مطلب رو میفهمم، از کجا این مطلب رو فهمیدم. و اگه قوی باشه خودش متوجه میشه که از عنایاتیه که مثلا از فلان آیه فلان سوره به طرفش نازل شد. خب در این آیه دوم فرود فیها یفرغ کل امر حکیم، در اون ظرف، در اون لیلة القدر، در اون انسان کامل یفرغ و تفریغ می شود هر امر محکمی. محکم به خاطر چیه؟ جمع بودنشه، اجمال داره. در اینجا در وجود امام چی میشه؟ تفصیل میخوره، یعنی اونم تازه در لیلة القدر امام تفصیل میخوره و الا محکمش هم در نزد روح امام هست. اینجا مقام قلب امامه. فیها یفرغ و تفریغ میشه کل امر حکیم، هر امر محکم و استوار. بعد فرمود امرم من اندنا، امری که از جانب ما، از مقام اندیت، مقام اندیت، اند یعنی نزد. خود این اندنا یک مرتبه ایه. مثلا در مورد حضرت خضر علیه السلام آیه قرآن چی میفرماد؟ علمناه من لدنا علما رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. رحمتا من عندنا، رحمتی از عندنا، از نزد ما، که این عندیت یک مقامی از مقامات الهی. و علمناه من لدنا علما، آتیناه و رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا، که من لدنا باز علم لدنی میگیم، علم لدنی یعنی علمیه که از جانب حق بدون واسطه، حتی جبرئیل بدون واسطه، حتی جبرئیل وقتی به عبد عنایت میشه اینو میگیم علم لدنی. بلندتر بگید آمین. اونا علوم باطنیه، ولی خود اینها هر کدوم تفصیل داره، علم تجلی، علم تمثل، علم مشاهده، علم وحی، علم الهام، علم لدنی. اینا خب اسمش چی میتونیم بذاریم؟ علم دیگه. نه علم لدنی تعریفش اینی که عرض کردیم. حالا مردم به اشتباه گاهی وقت طرف مثلا بی سواده ولی معلوماتی کسب کرده، حالا به قول ایشون عبادتی کرده، ریاضتی کشیده یا فهمی بهش عنایت شده، میگن آقا این علم لدنی داره. نه علم لدنی نیست. مثلا آیه قرآن میگه ففهمناها سلیمان، ما فهم رو به سلیمان عنایت کردیم. این علم فهمه، علم فهمه، علم زن، اینا همه با هم دیگه متفاوته. این نیست که ما بگیم آقا طرف ریاضت کشید این چه علمیه، باید این از چه حضرتی گرفته، از چه مرتبه ای علم، طریق خیال گرفته اون علمو، یا کلی علم باطنی. مثلا اگر رو کتاب و اینا نباشه میگه علم باطنی. نه عرض کردیم علم لدنی علمیه که از نزد حق بدون واسطه حتی جبرئیل عنایت بشه میگیم علم لدنی، که این رو عبدالرزاق قاسانی در منازل الصائرین در این مورد بحث کرده. دیگه حالا اون کسانی که دارا میشن دیگه، حالا بله بله ممکنه که خیلی هستن که علم لدنی دارن، علم لدنی و علوم دیگه، فقط یه علم لدنی نیست که، حالا دیگه اونش دیگه به عهده خودشه. باید جان حالا عرض میکنیم، دقت بفرمایید اینجا رو، فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم امرن. ببینید یک حکیم در بین دوتا امر واقع شده، دقت میفرمایید یک حکیم در بین دوتا امر واقع شده. در قرآن یادتون باشه از جناب ابن عربی نقل کردیم که فرمود علمایی هستن که از آیات الهی علم میگیرن، طرف ارتقا که پیدا میکنه از قطعه قطعه های آیات علم میگیره، خب قطعات آیات، بعد به جایی میرسه از کلمات قرآن علم میگیره، بالاتر از اون از حروف قرآن. حالا اینا چه علمیه؟ اینا علم ذوقیه، تا طرف نگیره متوجه نمیشه. بعد به جایی میرسه از حرکات، یعنی ا ا او آ ای او، تنوین، سکون، از اینها علم میگیره. اینا دیگه جز اون خواستن. و خود ایشون یه بحث‌های مختصری رو آوردن در کتاب‌هاشون در همین زمینه. حالا اینجا می‌فرماد یفرغ کل امر حکیم امرن، یعنی یک حکیم در بین دوتا امر واقع شده. حکیم چی بود؟ یتون از بحث حکیم حکمت گفتیم ارتباطات بین اشیاء، یکی از تعاریف حکمت ارتباطات بین اشیاء. اون کسی که ارتباطات بین اشیاء رو میدونه میگیم حکیم. حکیم مثلا میدونه که آقا این آقایی که مثلا دلش درد گرفته، این اگر فلان گیاه رو بخوره اون گیاه باعث میشه که فلان میکروب در معده این کشته بشه و درد این بیفته، ما به این میگیم حکیم. البته حکیم به کسی میگیم که به مقتضای علم خودش عمل کنه. خب حکیم ولا فیلسوف میشه، دانشمند میشه، عالم میشه. حکیم تفاوتش اینه که به علم خودش، مقتضای علم خودش عمل میکنه. حالا اینجا حکیم بین دوتا امر واقع شده، یعنی تمام امور بر اساس حکمت تو این عالم نازل میشه. تمام امور این عالم بر اساس حکمته، دوتا چهارتا. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. چون حالا ما غافلیم، محجوبیم، نمیبینیم، ولی پیوستگی شما میتونید، اگه باد تو این عالم نباشه همه میمیرن. باد جریان هوا، حرکت هوا اگر نباشه، همین گرمای بدن ما، تعفن بدن ما میکشه مونو. دائما این جریان هوا این گرما رو از بدن ما جدا میکنه، اون تعفن رو از بدن ما جدا میکنه، باعث میشه که بخار به طرف بالا حرکت کنه، تشکیل ابر بشه، ابر رو حرکت بده، از اون طرف جای دیگه بباره، و خود باد باعث بر جا به جا شدن لقاه ارسلن ریاه لواقع، بادها رو میفرستیم که در عقها بارور بشن، بارور شدن گیاهان میشه و و و چه چیزهایی باد داره. آب، اگه حرکت آب نبود، این رودخانه ها نبودن، چشمه ها اگر نبودن، خود ماه اگر نبود، ماهی که اینجور نگاه نمی کنیم بهش اصلا، اگر این ماه نبود زندگی در روی زمین تحقق پیدا نمی کرد، حیات متحقق نمی شد. حالا این امور کلی کلی و بزرگ ها. یه روایتی رو مثال بزنم خدمتون، مادر جابر اومد خدمت امام صادق یا امام باقر علیه السلام. آقا به ایشون گفت شما چه کار میکنید؟ گفت آقا دارم تحقیق میکنم که چه حیواناتی تخم گذارند و چه حیواناتی بچه زا هستند. حالا یه زن 1400 سال پیش اون موقع چقدر مسلمون ها کار میکرد، خدا لعنت کنه اون کسانی رو که جلو رشد اسلام رو گرفت. گفت تحقیق میکنم. آقا فرمود که من یه کدی بهت میدم که دیگه نمیخواد تحقیق کنی، این کد داشته باشی میفهمید چه حیوان تخم گذاره چه حیوان بچه زاست. حالا ببینید خوب دقت کنید، فرمود هر حیوانی که لاله گوش داره، یعنی گوشش بیرون از سرش برآمده است، این بچه زاست. اما هر حیوانی که گوش نداره، فقط یه تجویفه، یه سوراخه، او تخم گذاره. مثلا کبوتر گوش نداره دیگه، یه سوراخ فقط تخم میذاره. خفاش پرنده اما گوش داره، لاله گوش داره، لذا خفاش چیه؟ بچه زاست. لاک‌پشت لاله گوش نداره، گوشش سوراخه، چیه؟ تخم گذاره. حالا هر حیوانی رو که از این راه نگاه کنید متوجه میشید تخم‌گذار یا بچه‌زاست. اما عزیز من گوش چه ربطی به تخم‌گذار یا بچه‌زا بودن داره؟ چه ارتباطی از بین گوش و تخم‌گذار بودن یا بچه‌زا بودن؟ اینا ارتباط داره با هم، ما نمی‌فهمیم. مثلا در روایت میگه آقا موقعی که ماه، هلال ماه باریکه شب اوله یا شب آخره، زن و مرد با هم نزدیکی نکنن، که اگر بچه ای از اینا به وجود بیاد بچه سرع میگیره، سردردهایی که آخرش میمیره و هیچ راه علاجی هم نداره. خب حالا چه ارتباطی از بین هلال بودن ماه و انعقاد نطفه؟ یا میگه در روایت رسول اکرم به امیرالمومنین فرمود که آقا جان فرمود اینا رو باید بگید بالای منبر برای مردم، اینا رو دین به ما یاد داده، یاد نمیدیم به مردم دچار این همه اشکالات میشن. فرمود اگر مرد از عقب آب به جلو به زن بریزه، بچه چشمانش لوچ میشه، این تعادل چشم به هم میخوره، یه چشم اونوری یه چشم اونوری، چون میدونید آمیزش حیوانات با آمیزش انسان، آمیزش انسان شکم به شکمه، اما آمیزش حیوانات از پشت سوار میشن، آب از پشت به جلو ریخته میشه. حالا چرا وقتی نطفه اینجوری منعقد میشه بچه چشمش لوچ میشه؟ چه ارتباطی هست؟ آه چه با یه ارتباطی هست که حکمت این وضعه هست؟ امرن فیها یفرق کل امرن حکیم، امرن حکیم تمام این امور رو به هم ارتباط داده، دو حساب دو دو تا چهار تا داره این عالم پیاده میشه، و امامی که از این امور اطلاع داره، پیغمبری که از این حکمت اطلاع داره و به ما میگه احکام رو، احکام از لیلة القدر داره نازل میشه، میگه لذا اینجوری با هم نزدیکی ایستاده با هم نزدیکی نکنن زن و مرد که بچهشون بول کننده در فراش میشه، تو جاش بول میکنه، زیر خورشید با هم نزدیکی نکنن، سر بدون سقف که بچهشون اونجوری میشه. یکی یکی اینا رو امام فرموده مرد به عورت زن چشم ندوزه در موقع نزدیکی ها که بچه کور میشه، موقع نزدیکی کردن اگه نطفه منعقد بشه با هم حرف نزنن، حرفای پراکنده ها، که بچه لال میشه. چه ارتباطاتی بین این امور هست؟ حکمت. لذا تمام این نظام عالم این امر حکیم، این حکیم امور رو به هم ارتباط داده. به خاطر همین حالا بعضی از این راه که میرن، مثلا مرتضای هندوستان میگن از حرکت دوم گام، میگن آره در فلان جای کره زمین زلزله میاد و همینجور هم میشه. حالا چه ارتباطی داره حرکت این دوم این گام با زلزله‌ای که در اونور کره زمین میاد؟ تمام این امور متصل با هم، و اگر کسی به اون ارفاله اونا راهش اشتباه رفتن، کار به راهشون نداریم. به قول آقا جان می‌فرمود که فرق اون مرتاض و عارف در اینه که مرتاض تو بول داره میبینه، بول هم وقتی که ثابت بشه یه جا عکس نشون میده دیگه به انسان، ولی عارف تو آب طهور داره میبینه، اون تو نجاست میبینه، این در طهاره. از افق اونا هم حالا متفاوته با هم، ولی اون مرتاضا هم میبینن یه سری چیزایی رو با کارهایی که انجام میدن، فرقشون در نجاست و طهاره. یه گنجش که اینجا پر میزنه پر زدن این گنجیش مثلا با انعقاد نطفه یک شخصی تو جنگل های آمازون مرتبطه با هم، به خاطر اینکه تمام این عالم بر اساس حکمت و دو تا چهارتا پیاده شده و این احکام به توسط پیامبر به ما رسیده. اینجوری قدم بردارید، این کار رو کنید، اینجوری باشید، اینجوری برید، انشاءالله که در پیروی از پیامبرمون ثابت قدم باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. در ضمن عزیزان توجه داشته باشن از فردا شب، شب تولده شب شنبه، بله شب تولده.